آن بسوزه. بله بله.
لذا با اولین علائم که عرض کردم تو سنین خیلی پایین، بیش فعالی و رفتارهای تکانه، یه در سن حدود 3 سالگی که اگر والدین حس کردن در اثر این رفتارها بچه خودشو به خطر میندازه، خوبه که با متخصصین یه مشورتی بکنن. ولی برای تشخیص رسمی که اقدامات درمانی به اصطلاح طبق کتاب شروع بشه، ما باید یکم صبر بکنیم تا کودک به حدود 4 تا 6 سالگی برسه. و اما چه کسانی میتونن تشخیص بدن؟ خیلی نکته زیبایی رو اشاره کردی. خب بعد از شکلگیری این کرونا و باب شدن فضای مجازی، خب مداخلات از این طریق خیلی خیلی رایج شدن. ولی باید به یاد داشت مسئله تشخیص یک قضاوت جدی در مورد یک فرده که حتی میتونه آینده فرد رو
تأثیر بده. بله.
مارکی که زده میشه به اصطلاح برچسب یا لیبلی که زده میشه. و لذا خیلی باید دقت بشه که بعضی و گاهی حتی جالب دانشجوها هم ممکن اینو ندونن.
درسته.
و کسایی که دارن خدمت هم میدن دقیق اینو ندونن. ببینید کسایی فقط میتونن تشخیص بدن که پروانه فعالیت داشته باشن. پروانه فعالیت یعنی چی؟ پروانه فعالیت مساویس با تحصیل در یه رشته خاص نیست. مثلا ببینید کسی که طب میخونه دوره پزشکیش تموم میشه، خود به خود حق طبابت نداره رسما.
بله.
باید یه سری مراحل رو طی کنه تا پروانه بگیره. در مورد روانشناسی هم به همین ترتیبه. پس بنابراین فرد باید پروانه فعالیت داشته باشه برای فعالیت‌های تشخیصی و بالینی. حالا بعضی هستن برای فعالیت‌های مثلا توانبخشی، مشاوره‌ای، روانشناختی ممکنه یه پروانه‌های خاصی رو برای فعالیت خاص داشته باشن. بله برای تشخیص
درمان
بعد به خصوص تشخیص که خیلی اهمیت داره، طبق قانون کشور ما 3 دسته هستن که میتونم مثلا تشخیص ADHD رو که امروز مورد بحث ماست یا اوتیسم رو بدن.
بله.
روانپزشکان، روانشناسان بالینی.
بله.
و متخصصین مغز و اعصاب که پروانه فعالیت داشته باشن. پس بار دیگه به همه خانواده ها یادآوری میکنم که داشتن فارغ التحصیلی در رشته خاص، حتی در رشته بالینی.
بله.
به معنای داشتن حق فعالیت بالینی و تشخیصی نیست و حق هر والدی هست از هر کسی که مراجعه میکنه چک بکنه ببینه پروانه دارن یا نه. و پروانه رو اگه دقت بکنید مثلا در مطبعات با خیلی خیلی رایجه، بالای سرشون میذارن و اون پروانه مساویس با دانشنامه نیست. اینو باید توجه کنن. دانشنامه اون چیزیه که دانشگاه میده، پروانه فعالیت اون چیزیه که سازمانهایی مثل سازمان نظام پزشکی، نظام روانشناسی میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، پرسشا به دستمون رسیده.
بله.
شنونده‌ای که خودشون رو بله خانم محمدی معرفی کردن، گفتن آقای دکتر علت این اختلال چیه؟ در واقع از عوامل زمینه ی بروز اختلال پرسش داشتن.
بله. باز در تکمیل سال قبل، در پسرها حدود 3 تا 4 برابر و منابع قدیمی حتی تا 10 برابر هم گفتن نسبت به دختراست.
بله.
از کلیه اختلالات عصبی رشدی و من جمله همین اختلال توجه بیش فعالی تو پسرها خیلی بیشتره.
بله.
اون چی که علم امروز میگه اینه که عوامل بیولوژی که عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی تأثیر جدی داره در پدیدایی این مسئله، یعنی یه بار بیولوژی ژنتیک داره.
درسته.
اما باید یادمون باشه عوامل محیطی، یعنی سیستم تعلیم و تربیت، نظم و ترتیب و سازمان خانواده به شدت تأثیر داره روی تشدید این بیماری و روند درمان. پس بنابراین ما یه آمادگی بیولوژی داریم، یعنی شما اگه بچه ای رو داشتین که بیش فعالی داره.
بله.
قاعدتا شما میتونید بگردید بیش فعالی رو در اطرافیانش ببینید. از طرف دیگه اینو اشاره بکنم، مثلا مطالعه دوقلوهای یکسان نشون داده که اگر در 2 محیط بزرگ بشن یکیشون ممکنه مبتلا بشه و دیگری ممکنه مبتلا نشه. پس این نشون میده ضمن اینکه یه لود و یه بار بیولوژی ژنتیک داره، از سمت دیگه عوامل محیطی که حالا اگر سرکار خانم رحیمی خواستید با هم مرور بکنیم، روی این تمرکزی بکنیم، به شدت تأثیر داره روی اینی که چقدر بیماری کنترل بشه، کودک وارد درمان بشه و نتیجه درمان.
درسته.
نمیدونم چقدر جواب سواله.
بله فعلا تا اینجا داشته باشیم آقای دکتر، چون پرسش خیلی برام مطرح شده.
بله.
باز اگه لازم بود در خلال بعضی از پرسش ها تکمیل تر پاسخ میفرمایید. گفتن آقای دکتر آیا این اختلال بیش‌فعالی قابل پیشگیری هست؟ من قصد بارداری دارم و خیلی نگران این موضوع هستم که فرزند من هم دچار اختلال ADHD یا بیش‌فعالی بشه.
ببینید این نگرانی بیشتر یه نگرانی والد یا کسیه که میخواد مادر بشه.
بله.
اگر شما این نگرانی رو داشته باشید، باید این نگرانی رو در مورد سایر اختلالات جسمی یا روانی هم داشته باشید. بنابراین من فکر میکنم شما با آرامش برین جلو و آرامش مادر به خصوص موقع بارداری و وقایع زمان تولد به شدت تأثیر دارن رو روند رشد مغز. بنابراین لازم نیست که شما نگران این موضوع باشید. اما شما ممکنه برگردین بگین که بله در خانواده ما نرخ بیش‌فعالی زیاده و من نگرانم. نه، هیچ آزمایشی که تا قبل از تولد و حتی تو تا سنین پایین بتونه تشخیص رسمی اوتیسم رو بده هنوز وجود نداره. اما عرض کردم خبر خوب اینه که آگاهی والدین و داشتن نظم و ترتیب در زندگی، تمام اینها متغیرهایی هستند که به شدت میتونن تعدیل بکنن ADHD رو، حتی اگر کودک مبتلا بشه. عرض کنم که سرنخ‌های زیادی دست این والد محترم هست که بعداً بتونن کنترل کنن اگر شد.
بسیار عالی. و در ادامه آقای دکتر باز هم پیامکی مرتبط با پیامک شنونده قبلیمونم به دستمون رسیده، گفتن که من خیلی نگران بیش فعالی در فرزندم هستم و در مورد پیشگیری آیا شرایط محیطی مادر تأثیر گذاره در دوران بارداری؟ شنیدم که خوردن کندر باعث بیش فعالی در فرزندان میشه در دوران بارداری.
بله، تو در واقع طب سنتی این گفته شده اگه به صورت افراطی استفاده بله. بشه میتونه اثراتی رو داشته باشه.
کلا آقای دکتر هر چیزی افراطش خوب نیست دیگه. اونم در دوران بارداری که دوری حساسیه.
بله. ببینید تا جایی که من مطلعم، مطالعات تجربی در این زمینه تا جایی که من مطلعم انجام نشده. درسته. روی انسان، چون خیلی هم دشواره این نوع مطالعات. اما یه قانون وجود داره، هر چیزی که تأثیر افراطی روی سلامت بذاره بله. به خصوص مادر باردار میتونه تأثیر روی جنین بذاره، چون در واقع مراحل مهمی از رشد مغز قبل از تولده و لذا آرامش، سلامت، تغذیه مناسب مادر بله. میتونه به شدت تأثیر بذاره در سلامت جنین و بعد نوزاد و بعد کودک. بله، این توی طب سنتی ما هست که استفاده افراطی میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. پس اگه استفاده میکنن زیاد کمتر استفاده کنن.
بله، برخی بر این اعتقادن آقای دکتر که کندر مصرف کنن دوران بارداری که بچه‌شون بیش در واقع باهوش بشه.
بله.
بیش باهوشی میخوان. این خودش ممکنه صدمه زننده باشه و انشالله که مادرای عزیز دقت داشته باشن نسبت به این موضوع که ممکنه ایجاد خطراتی داشته باشه.
این نکته تکمیلی عرض کنم، حتی استفاده از کندر در بزرگ سالان بله. هم یه دستورالعمل خودش رو داره، چون همون مقدار که میتونه مثلا حالا باز تو طب سنتی ما گفته شده باعث افزایش یا بهبودی حافظه بشه، اگه زیاد استفاده بشه حتی اثرات مخرب میتونه داشته بشه. ولذا مثلا یه دوره‌هایی رو پیشنهاد میکنن، البته من متخصص نیستم و سررشته‌ای در این زمینه ندارم، ولی گفته شده مثلا به صورت دوره‌ای استفاده بشه. پس بنابراین این نیست که ما عرض کنم که
سر خود بخوایم بله استفاده و به میزانی که بله بیش از حد باشه.
خیلی خوب شما گفتین که میکنم. استفاده افراطی بله. از هر چیزی میتونه، آب عامل حیاته ولی یه خورده تا بالای بینی آدم بیاد آدم میکشه.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. شنونده‌ای هم گفتن که آیا ممکنه خود به خود اختلال بیش فعالی درمان بشه؟ من احساس میکنم فرزندم برخی علائم رو داره اما به خاطر ترس از دارو درمانی فعلا مراجعه به متخصص نداشتم. آقای دکتر اینم نکته خیلی مهمیه. خیلی ها این علائم رو میبینن تا حدودی خودشون هم حتی به این باور رسیدن که فرزندشون بیش فعاله اما ترس از اون موضوع دارو درمانی. راجع به اینم توضیح بفرمایید که آیا واقعا خود به خود ممکنه این اختلال تخفیف پیدا کنه؟
ببینید همونطور که اشاره کردم با افزایش سن به خصوص تو موارد متوسط علائم رفتارهای بیش فعال یا تکانشوری کم کم کاهش پیدا میکنه، هرچند که مشکلات توجه
به قوت تمرکز
میمونه. اما یه نکته خیلی مهمی در مورد دارو درمانی عرض کنم. ببینید خوشبختانه داروهایی که در زمینه ADHD استفاده میشه عمرشون تو خون خیلی کوتاهه.
درسته.
بنابراین مثلا گفته میشه مدت کوتاهی قبل از نوشتن دیکته به بچه بدین چون بعد از یکی دو ساعت تو خون پاک میشن معمولا. پس بنابراین اینطور نیست، ما نگران
نیستیم. ساید افکت خاصی هم ندارن، عوارض خاصی ندارن.
ببینید سرخود در هر حال نباید استفاده بله. بشن، تحت نظر پزشک باید استفاده بشه. چرا؟ در مواردی ممکنه داشته باشن و در واقع پزشک متخصص اطفال و روان پزشک اطفال کارکرد یکی از کارکردهای مهمش همینه که این داروها رو بتونه تنظیم بکنه.
درسته.
اما نگرانی که والدین دارن خیلی به جانیست و گفتم اگر علائم شدید هست به نحوی که داره تأثیر میذاره رو زندگی روزمره، رو زندگی اجتماعی و زندگی آکادمیک کودک و آموزشی کودک، خب باید اقداماتی رو انجام داد. اما نکته خیلی مهم اینه وقتی که ما صحبت از تأثیر عوامل بیولوژیک میکنیم ببینید عمدتا مربوط میشه به ساختارهای مغزی و باز با تمرکز بیشتر رو قسمت پیش پیشانی مغز.
دلسته.
یعنی جایی که کنترل فعالیت‌های ما رو میکنه، جایی که برنامه ریزی ما باش میکنیم، زمان بندی باش میکنیم، تمام اینها. خب
بله.
همینطور که صحبت شد که بعضی از مواد مثل کندور میتونه تأثیرهای روی شناخت داشته باشه و همینطور که میدونیم بعضی از تمرین ها عمل کرده های شناختی رو میتونن بله. افزایش بدن مثل تمرین های جسمی، بنابراین اگر شما نگاه کنین در اثر تمرین جسمی یه فرد ممکنه چقدر عضله بیاره، به اندازه چند نفر به حالت
بله.
بدنسازی
بله.
حالا همین تمرین ها رو شما اگر در مورد قسمت های پیشین مغز انجام بدین، یعنی عرض کردم فعالیت ها و بازی هایی که این مؤلفه ها توش هست، توش زمان بندی هست
بله.
تمرکز هست، زمان برنامه ریزی هست، کنترل هست، من چند تاشو مثال میزنم
بله.
براتون، بازی های خونگی رو
درسته.
مجموعه اینها میتونه باعث افزایش تمرکز و توجه، افزایش توان بازداری
بله.
مغز، در واقع برنامه ریزی و زمان بندی بشه. توجه میفهمید؟
بله.
پس بنابراین خبر خوب اینه که اینقدرم هایلایت نکنیم مسئله دارو درمان به خصوص در کودکان خیلی کوچیک. این نوع تمرین ها به شدت میتونن تاثیرگذار باشن، اون چیزی که اصطلاحا بهشون میگن توانبخشی شناختی. مثلا یکی از بازی‌هایی که مادرها میتونن انجام بدن با بچه‌هاشون اینه که مثلا یه آونگ درست بکنن، یه نخ، یه وزنه از یه جای آویزون حرکت بدن، بچه حرکات این رو تو واحد زمان بشمره، آب از جایی بچکه، چکش آب رو بشمرن در واحد زمان مثلا 10 ثانیه، از بچه بخوان 10 ثانیه به خیابون توجه بکنه، تعداد آبرینی که رد میشن رو بشمره و بگه کی بوده، هر چیزی. و در کنار اینها من دو تا اطلاع رسانی هم بکنم که خوشبختانه در کشور ما الان سافت‌ورهای یا بازی‌هایی ساخته شده در قالب بازی‌های جدی که مثلا به شدت تأثیر خوبی روی توجه دارن، مثلا
بله.
6 نوع توجه رو.
درسته.
خب بازی بچه با اینها البته به صورت محدود، دوباره نه زیادی، روزی 10-15 دقیقه
بله.
20 دقیقه میتونه این بازی‌ها کمک بکنه. و خبر خوش دیگه اینه که در دانشگاه شهید بهشتی سامانه‌ای داره به وجود میاد که کارکردش اصلا در واقع مانیتور کردن غربالگری اولیه و ارائه خدمات توانبخشی شناختی به کودکان و حالا از جمله کودکانی است که بیش فعالی دارن. لذا من به مادرایی که بچه‌هایی دارن که علائم بیش فعالی رو دارن، واقعا اگر داره تأثیر میذاره روی زندگی روزمره، حتما برید پلوی فوق تخصص روانپزشک اطفال یا نورولوژیست اطفال یا روانشناس اطفال برای تشخیص. و دارو یکی از آپشن هاست، یکی از در واقع انتخاب هاست، اما نظم و ترتیب شما در منزل یکی از نمیدونم خانم رحیمیان سوال فرصت هست به در مورد درمان هم سوال بکنیم.
حتما میرسیم به درمان. اتفاقا آقای دکتر به نکته خیلی خوبی رسیدیم، به در واقع بخش مهمش که نقش والدین اینجا چیه، چه کار خدماتی میتونن داشته باشن و چه کارهای خودشون برای فرزند بیش فعالشون میتونن انجام بدن.
بله ببینید، یه بار دیگه برمیگردم به تقریبا اولین جملاتی که اول همین برنامه گفتم. بیش فعالی یکی از اختلالات عصبی رشدیه، یعنی یه مشکلیه که تو روند رشد مغز به وجود میاد. درمانش هم به همین ترتیب هست، یعنی اینی که ما فکر کنیم با یه دارو مسئله برطرف میشه، اصلا اینطور نیست. بلکه تغییراتی در چارچوب خانواده باید اتفاق بیفته که از خلال اون بشه نظم، زمان بندی، برنامه ریزی رو الغا کرد. یکی از موانع مهم، اینو میخوام هایلایت کنیم، در روند درمان بچه های بیش فعال خود خانوادن دقیقا. یعنی خانواده ای که خودش نظم و ترتیب و برنامه نداره و پدر یا مادر خودشون بیش فعالن، تشخیص دریافت نکردن یا اقدامات درمانی درستی دریافت نکردن، چطور میتونن این بستر رو فراهم بکنن؟ یعنی به عبارت دیگه آماده شدن اون بستر درمان، که در اون بستر درمان اقدامات درمانی روی کودکان در واقع اجرا بشه، اولویت داره بر خود درمان. لذا قبل از هر اقدامی، اگر ما یه درمان جامع و تأثیرگذار رو می‌خوایم، آموزش والدینه که خودشون بتونن آمادگی داشته باشن. که اون آمادگی رو عرض کردم، باید نظم و ترتیب در خواب، در بیداری، در عرض کنم تمام عمر زندگی باشه. اینی که مادر داره جاروشو میزنه بعد وسطش میره یه فیلم میبینه، یا وسطش یه دونه تلفنم میزنه، یا اونجام یه ناهاری رو داره آماده میکنه، همزمان 4 یا 5 تا داره فعالیت انجام میشه، این بستر یه بستر خوبی برای آموزش و توانبخشی کودک، حالا اصطلاح آموزش و توانبخشی میگم، از این اصطلاحات مادرها نترسن، همون معادل درمانی یه کودک ADHD نیست. وقتی بستر آماده بشه، که عرض کردم تو برنامه های اصطلاحا آموزش والدین بهش میگم، متخصصان خوبی توی تهران هستن که این کار رو انجام میدن، و
اگه این شرایط فراهم نباشه، قطعا ما نباید خیلی متوقع باشیم که فرزندمون علائمش کاهش پیدا بکنه یا زودتر در واقع به نتیجه دلخواه برسیم.
نهایتش این که دارویی رو میخوره چیه که 2-3 ساعت وضعیتش بهتره، دوباره برمیگرده، و هرچی زودتر هم بهتر. یعنی این که به محض این که ما اولی علائم رو میبینیم، نباید منتظر تشخیص قطعی بشیم و باید به متخصص مراجعه کرد و یک مشورتی رو گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه فاصله بگیریم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان شنونده آرزومندم، شنونده رادیو سلامت برنامه پاسخگو هستید. داریم در مورد ADHD، اختلال ADHD یا بیش فعالی کودکان با شما گفتگو میکنیم. در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر پوراعتماد، فوق تخصص روانشناسی کودکان هستیم. آقای دکتر، بریم سر وقت این که ببینیم همه‌گیری و شیوع این اختلال به چه شکله در جامعه خودمون.
بله، در جامعه خودمون خیلی شبیه به نرخ جهانی است، یعنی گفته شده حدود 3-6 و تکلیف مطالعاتی تا 10% هم گفتن.
بله،
یه مطالعه سال 1984 ما با همکاران دانشگاه بهزیستی انجام دادیم روی 2667 کودک مقطع ابتدایی، و آمار همینی بود که خدمتتون عرض کردم، بسته به سن بین 3 تا 6-7%، بنابراین یه میانگین حدود 6 درصد از بچه‌ها رو ما داریم. ولی من گمان میکنم که استفاده افراطی از لوازم دیجیتال که این روزها باب شده باید باعث افزایش نرخ این بیماری قاعدتاً بشه. هرچند که بعد از این داستان هنوز تو این 2 ساله ما هنوز مطالعه جدی رو در سطح ملی یا با تعداد سمپل بالا نداشتیم، ولی به هر حال آمار جهانی تقریبا اینو نشون میده که عرض کردم در پسرها حدود 4 برابر دختراست و گاهی هم گفته شده تا 10 برابر، ولی 4 تا 6 عدد خوبیه. در سال دیگرتون در مورد نقش خانواده
بله دارم. بله نقش خانواده دارم.
ببینید نقش خانواده تو سال قبلی من اشاره کردم، خانواده هم میتونه بستر درمان رو فراهم بکنه که فقط یه بار دیگه سریع اشاره میکنم، خانه ای که توش نظم، ترتیب، برنامه ریزی و زمان بندی هست، اون خانواده بستر خوبی رو فراهم میکنه برای درمان کودکش و در اون بستر هست که اقدامات تکمیلی مثل دارو درمانی میتونه اثر بهتری رو داشته باشه. این فوق‌العاده پر اهمیت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سر وقت روش‌های درمان این اختلال.
بله.
که شامل چه مواردی؟ خط اول درمان رو اشاره فرمودید، دارو، اما در کنارش نقش خانواده و سایر موارد توانبخش هم اشاره فرمودید.
ببینید مبسود. بله یه لحظه شما الان اشاره کردید خط اول درمان هست و اما چی دارو هست، اما یادمون باشه دارو به تنهایی فقط و فقط میتونه اثرات کوتاه مدتی داشته باشه و بعد آموزش خانواده، آموزش والدین هست و بعد یه سری اقدامات تکمیلی، یعنی استفاده از تکنولوژی جدید مثل نروفیدبک. البته به شما بگم تو جامعه ما خانم یک در واقع تکنولوژی زده بگیم جامعه تکنولوژی زده ایه که وقتی شما مقایسه میکنید با کشورهای همسایه خودمون یا کشورهای دوردست اروپایی میبینید که انقدر که ما استفاده میکنیم از یا باب داریم میکنیم استفاده از تکنولوژی رو در آموزش توانبخشی، جای دیگه حتی مجوزشون نمیدن. مثلا نروفیدبک کمک میکنه فقط به بچه های که مشکل توجه و تمرکز دارن، روی بیش فعالی تاثیر زیادی رو
رفتار تکانشیشون رو خیلی تحت شعار قرار نمیده.
این اون چیزیه که یه FDA اپرووی رو داره. یا مثلا بازی های جدی که یکیشو اشاره کردم من میتونه یه مقداری تأثیر بذاره. یه سری تمرینات خانواده که اون تمرینات توش اشاره کردم دوباره، توش بچه هدایت میشه به این که تمرکز کنه روی فعالیت.
بله.
از حدود 7-8 ثانیه میتونه شروع بشه و گسترش پیدا بکنه به 2-3 دقیقه. عرض کردم اینی که ما بچه رو وادار کنیم پشت پنجره وایسه بشموره چند نفر رد میشن، فعالیت های از این دست میتونه یه مقداری کمک بکنه به این که یا مثلا والد بیاد فعالیت هایی که کودکش میخواد انجام بده رو فریم به فریم توضیح بده. یعنی مثلا وقتی میخوایم از خیابون رد بشیم، فریم اول اینه که به نگاه کنیم، فریم دوم اینه که این به همین ترتیب هر فعالیتی. بنابراین اینا دیگه در قالب آموزش والدینه. پس گرچه گفته میشه در درمان دارویی حرف اول رو میزنه، ولی یادمون باشه بیشتر اثر عرض کنم که گذرایی داره تا زمانی که دارو تأثیر توی خون داره. ولی اگر ما شرایط محیطی رو به خصوص اون مدتی که دارو حالا هنوز تو خون هست فراهم بکنیم، احتمال این که حد اکثر بهره‌وری رو از درمان داشته باشیم داریم. پس ترکیبی از اقدامات از آخر میان به اول، تکنولوژی، اقدامات خانوادگی و دارو درمانی میتونه خیلی موثر باشه.
بسیار عالی. خاطرم هست آقای دکتر سالها پیش یه کارگاه آموزشی در مورد همین اختلال ADHD داشتیم، نکات خیلی ظریفی همونطور که شما اشاره فرمودید در مورد برخی از این تمرینات آموزش میدادن، مثل مثلا کارت های مصوری که قبلش به بچه نشون میدی و بعد از چند دقیقه میخوای که حدس بزنه بعضی از تصاویر رو، چند تا تصویر، چه تصاویری تو ذهنش چقدر مونده و ماندگار شده، و مجددا این تمرین ها واقعا به ارتقای رشد شناختی بچه هم کمک کننده است دیگه.
بله بله،
بسیار عالی.
به خصوص اینکه اگر طول روز مثلا چند بار تکرار بشه، هر جا هر بار یه روبی تکرار بشه، خیلی کمک کننده است. حس کردم درست همونطور که ما جسم خودونو تقویت میکنیم، مغز رو هم میتونیم تقویت کنیم.
بله.
باشگاه های مغز در واقع کارکردشون اینه که این فرهنگ رو در جامعه ما به وجود بیارن، که همونطور که برای بادی و جسم اهمیت قائل میشیم، برای مغز و مایند رو هم توجه بکنیم و متاسفانه کمتر به این مسائل میپردازیم.
بسیار عالی. و خانم سعیدیان هم گفتن آقای دکتر آیا رژیم غذایی خاصی دارن بچه‌هایی که دچار اختلال ADHD و بیش فعالی کم توجهی هستن؟
بله، باید خیلی مواظب باشیم موادی که نگهدارنده دارن توشون. عرض کنم که کافئین، یعنی موادی مثل که توشون فرض کنید مثل قهوه و نظیر اینها، میتونه علائم بیش فعالی رو تشدید بکنه. ولی لذا گفته شده شما از تنقلات اون چیزی که تو بازار این روزا خیلی رایجه، والدین میخرن کیسه کیسه، از کمتر استفاده کنید. و اتفاقا تنقلاتی که تو فرهنگ خودمون هست استفاده کنیم، از مغزها، از برگ، از چه میدونم برگها، از همه اینا که نظیر اینا استفاده کنیم، بله میتونه تأثیر داشته باشه غذا. و لذا بخشی از درمان زمانی که والدین درگیر میشن آموزش والدین و در واقع دادن بعضی از رژیم ها به کودک. اما یادتون باشه تو سن خیلی پایین نباید خیلی باز افراطی رفتار کرد، باید تحت نظر متخصص اینا رو انجام.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه‌ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس قم، سرای ایرانی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو باتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مبارکه. فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
صبحتون بخیر دوستان.